ساعت 22، این صدا صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 10 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب همگی شما در هر کجای ایران که هستید به خیر و خوشی و از هر کجای جهان که شنونده ما هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که پشت سر میذارید به شما هم سلام میکنیم. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. از اونجایی که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر خبرها پیشی نگرفته و نخواهد گرفت و همکارم مرداد میردامادی هم با دستی پر از آنها اینجاست، پس با مشروع خبرها آغاز میکنیم.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی برای رسیدگی به بیماری خود و پیگیری امور درمانی به مرخصی آمد. در همین حال برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز از زندان به مرخصی آمدند. به گزارش وبسایت کلمه، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو حزب مشارکت، نیز به مرخصی آمدند. در طی روزهای گذشته بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی ملیحی نیز از حق قانونی خود برخوردار شده و با سپردن وثیقه از زندان به مرخصی آمدند. مردان مسلح روز سه‌شنبه 7 عضو جمعیت هلال احمر ایران را که سرگرم دیدار از شهر بنغازی در شرق لیبی بودند ربودند. جمعیت هلال احمر لیبی با تایید این خبر در بیانیه آورده است که مردان مسلح در ساعت 1 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی هیئت ایرانی را به هنگام خروج از مقر هلال احمر در شهر بنغازی ربودند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده در ادامه گزارش خود آورده است که هیئت ایرانی روز دوشنبه به دعوت طرف لیبیایی برای بحث پیرامون همکاری‌های آتی در زمینه کمک‌های بشردوستانه وارد لیبی شده بودند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه در پیامی به شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل خواستار تلاش برای صلح در خاورمیانه شد. رئیس جمهوری مصر در نخستین پیام خود به همتای اسرائیلیش آورده است: چشم انتظار تلاش جدی من برای بازگرداندن روند صلح خاورمیانه به مسیری درست هستم، تا بدین ترتیب صلح و ثبات برای تمامی مردمان منطقه از جمله مردم اسرائیل حاصل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اسرائیلی پیش از این در جلسات غیرعلنی خود از انتخاب رئیس جمهوری اسلامگرا در مصر ابراز ناخرسندی کرده و نگران بودند که پیمان صلح اسرائیل و مصر در طول زمان از بین برود. و اما در سوریه، به گفته یک مقام سازمان ملل بین 15 تا 18 هزار تن از ساکنان حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از بیم درگیری‌ها از خانه‌های خود گریخته و به مکان‌های عمومی پناه بردند. ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل، روز سه‌شنبه در نشستی خبری در ژنو به خبرنگاران گفت:
We are particularly concerned about the continuous raging armed violence.
در حال حاضر به طور مشخص ما نگران موج حملات در حلب، یعنی پرجمعیت ترین شهر سوریه هستیم. شاهدیم که هزاران نفر از ساکنان سراسیمه به مدارس، مساجد و ساختمان‌های عمومی پناه بردند. اینها کسانی هستند که از شهر هنوز نگریختند.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. در پایان 11 روز درگیری ها در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، با گزارشگر رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ترکیه از احتمال مداخله نظامی کشورش در سوریه برای حمایت از آوارگان سوری در مناطق مرزی خبر داده است. همزمان با تلاش کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. با یک اقتصاددان گفتگو کردیم.
این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجام می‌دهد.
و برنامه ملاقات، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پایان 11 روز درگیری‌ها در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، برای دست یافتن به آخرین تحولات سری می‌زنیم به ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آقای جزایری، به شما سلام می‌کنیم. صدای ما رو دارید؟
بله، سلام خدمت شما خانم روانشاد و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، آخرین تحولات در سوریه و حلب.
اون چی که از حلب برآورد میشه از مجموع گزارش ها این هست که نیروهای دولتی برخلاف ادعاهای گذشته خودشون تا حالا نتونستن موفقیتی در حلب کسب کنن. دلیل این سخنان صحبت های اخیر یک مقام امنیتی دولتی سوریه با خبرگزاری فرانسه هست که گفته نیروهای دولتی مناطق تحت کنترل مخالفان رو محاصره کردن، اما عجله‌ای برای یورش گسترده به اونها ندارن و فقط در حال گوله باران توپخانه‌ای و هوایی این مناطق هستند. همچنین ارتش سوریه نیروهای جدیدی رو به حلب از شهرهای مختلف به شهر حلب فرستاده. به نظر میشه نیروهایی که طی چند روز گذشته به شهر حلب اعزام کرده نتونستن موفقیتی در نبردها به دست بیارن. این مقام امنیتی گفته مخالفان هم در حال افزایش نیروها و مهمات خودشون از ترکیه هستند، یعنی ترکیه رو متهم کرده به دست داشتن در اونچه که در حلب میگذره. مخالفان امروز چند عملیات انجام دادن در محله‌های مختلف حلب، از جمله صالحین و بربدرب، که دو پاسگاه نظامی ارتش توسط مخالفان مورد حمله قرار گرفتن و با آتش کشیده شدن. درگیری‌های هم در منطقه از زهرا در نزدیکی پایگاه اطلاعات نیروی هوایی روی داده. خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع مخالفان گزارش دادن که 60% از شهر حلب اکنون به دست نیروهای مخالفان هست.
آقای جزایری، یک تشکل جدید از معترضان سوری اعلام موجودیت کرده، رئیسی هم برای دولت انتقالی سوریه انتخاب کرده. جزئیات بیشتر روند تشکیل دولت انتقالی سوریه چه هست؟
درست، این تشکل جدید در قاهره پایتخت مصر اعلام موجودیت کرده به اسم هیئت امنای انقلاب سوریه. در روزهای گذشته و در هفته‌هایی که گذشت شاهد بودیم که هم اتحادیه عرب و هم غرب فشار آوردن بر معترضان سوری برای متحد شدن و تشکیل هرچه سریع‌تر دولت انتقالی. این اتفاق گویا امروز رخ داد، البته به شرط اینکه طیف‌های دیگه معترضان اعتراضی نکنن و بتونن به یک پارچگی برسن. این هیئت غیر متشکل هست از شخصیت‌های غیر حزبی سوری که مخالف نظام بشار اسد هستند. یک شورای مرکزی 15 نفره انتخاب کردند و رئیسی برای دولت انتقالی انتخاب کردند که آقای هیثم المالح حقوقدان برجسته سوری و مدافع حقوق بشر هست. گفته میشه این دولت قرار هست آقای المالح گفتگوهایی با طیف‌های گسترده معترضان برای انتخاب کابینه خودش انجام بده و این دولت اینطور که آقای المالح اعلام کرد قرار است دفاتری در عراق، اردن، لبنان و ترکیه هم افتتاح کنه و پس از آزادسازی شمال سوریه از نیروهای دولتی و خارج کردن نیروهای دولتی از منطقه شمال سوریه و به خصوص شهر حلب، دولت و هیئت امنای انقلاب سوریه از خارج به داخل و یعنی به شهر حلب نقل مکان خواهند کرد.
و باز هم به خاطر ضیق وقت میخوام خواهش کنم آقای جزایری که هرچه سریعتر پاسخ بدید که آخرین واکنش های بین المللی در مورد اوضاع سوریه چه هست؟
اتحادیه عرب استقبال کرده از پیشنهاد فرانسه برای تشکیل جلسه وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت که قرار است آخر هفته شکل بگیره. همچنین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تلفنی با هم گفتگو کردن و در مورد تسریع روند انتقال سیاسی در سوریه بحث و بررسی کردن. آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم گفته احتمال داره ترکیه برای حمایت از معترضان سوری و آوارگان در سوریه مداخله کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ترکیه ممکن است برای حمایت از آوارگان سوری در مناطق مرزی در سوریه مداخله نظامی کند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش روزنامه حریت چاپ ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به مسئولیت خود در قبال حوادث سوریه پایبند باشند. به گفته وی، اگر ده‌ها هزار نفر از مردم سوریه سعی در پناه آوردن به ترکیه داشته باشند و نیروهای نظامی سوریه به روی آنها آتش بگشایند، ترکیه و جامعه جهانی نمی توانند در مقابل این رویداد ساکت بمانند. وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار محافظت از جان غیر نظامیان سوری در مقابل حملات نظامی ارتش بشار اسد شد. وی با اشاره به حمله شیمیایی صدام حسین به شهروندان عراقی افزود که در سال 1988 میلادی ترکیه نتوانست برای فاجعه حمله شیمیایی حلبچه که منجر به کشته شدن حدود 5000 شهروند کرد و عراقی شد کاری انجام دهد. اما مصمم هستیم که اجازه ندهیم این فاجعه در یک کشور همسایه دیگر ترکیه به وقوع بپیوندد. پس از آغاز عملیات ارتش سوریه در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه در 50 کیلومتری مرزهای ترکیه، نگرانی‌ها پیرامون فرار ده‌ها هزار تن از ساکنان این شهر و سیل پناهندگان به ترکیه افزایش یافته است. داوودوغلو گفته است که حلب حساس‌ترین شهر منطقه است و برهم خوردن نظم عمومی در این شهر مستقیماً امنیت ترکیه را در معرض خطر قرار خواهد داد. وی گفت به همین خاطر تمامی اقدامات پیشگیرانه را انجام خواهیم داد. او درباره این اقدامات پیشگیرانه احتمالی توضیحی نداد. احمد داوودوغلو تصریح کرد که حمله نیروهای بشار اسد به حلب از دیدگاه ترکیه هیچ تفاوتی با حمله نیروهای اسرائیلی به نوار غزه ندارد. وزیر خارجه ترکیه در ادامه این مصاحبه گفته است که تاکنون 500 افسر بلندپایه سوریه از جمله 26 ژنرال و 47 سرهنگ سوری به ترکیه پناهنده شدند و اخیراً با پناهنده شدن دو ژنرال دیگر شمار ژنرال‌های سوری پناهنده شده به ترکیه به 28 تن رسیده است. وی گفت که این افسران بلندپایه تنها به این خاطر به ترکیه پناه آورده‌اند که نخواسته‌اند در کشتار هم‌میهنان خود به دست نظام بشار اسد مشارکت کنند. اخیراً دمشق تهدید کرد که در برابر هر گونه دخالت نظامی خارجی از سلاح شیمیایی استفاده خواهد کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل این تهدید اخیر سوریه را قابل سرزنش دانست و از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از چنین عملی آمادگی داشته باشد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و ما همزمان با اعلام اقدام کنگره آمریکا برای تصویب قانون جدید تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در تهران، رئیس کل بانک مرکزی از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. محمود بهمنی گفته است که تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و ما یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کرده‌ایم. وی از جزئیات این جنگ نامنظم اقتصادی سخنی به میان نیاورد، ولی لایحه مشترک دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به صراحت بر تشدید تحریم‌ها علیه صنایع انرژی، خدمات بیمه نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی تأکید دارد و موارد دیگری مانند هر گونه داد و ستد مربوط به مواد تحریمی با بانک مرکزی ایران، استخراج اورانیوم، ارائه فناوری و طرح‌های زیربنایی برای صنایع انرژی و فروش ابزارهای سرکوب همچون گاز اشکاور، گلوله‌های لاستیکی و تجهیزات نظارت و جاسوسی را هم مشمول این تحریم‌ها کرده است. همکارم نادر صدیقی در این زمینه با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه گفتگو کرده و نخست از او در مورد تأثیر تحریم‌های جدید پرسیده است. بشنویم از جمشید اسدی.
قبل از اینکه سراغ کنگره آمریکا بریم، سراغ بلندپایگان جمهوری اسلامی در کشور خودمان برویم که بارها گفتند که این تحریم‌ها اثری زیانمندی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و حتی دولتی‌ها گفتند که اقتصاد ما فقط 10% به نفت متکی است، اما تمام کوشش‌های خود را به کار می‌برند که این تحریم‌ها صورت نگیرد. کما اینکه در مورد همین تصمیمی که کنگره آمریکا یک نهاد حقوقی هست وابسته به ریاست جمهوری که این مسائل حقوقی ایران و با دیگر کشورها دنبال میکنه و اینها مشغول یک شکایت نامه بسیار بلند و بالایی هستند که به دادگاه‌های بین‌المللی بدهند و شکایت بکنند که چرا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تحریم‌ها و تنبیه‌های فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. از مثالی که خدمتتون عرض کردم در مورد شکایت حقوقی بگیرید تا تخفیف‌های واقعا تأسف‌بار برای ثروت کشور که بسیاری از خریداران می‌دهند تا کانال‌های غیرقانونی برای فروش نفت کشورمون. این تحریم‌ها شرایط را برای کشور صد چندان دشوارتر خواهد کرد به دو دلیل. اول اینکه تحریم‌های آمریکا شرایط را برای داد و ستد در زمین نشسته ایران مشکل‌تر می‌کند. دوم اینکه وقتی این تحریم‌ها ادامه دارد، فضای کسب و کار در کشور آنچنان تیره و تار می‌شود که آن سرمایه‌داران و کارآفرینان و تولیدگرانی هم که امکان داشته باشه این تحریم‌ها مستقیم متوجه آنها نباشه، از سرمایه‌گذاری در کشور پرهیز می‌کنند.
آقای اسدی، تأثیر تشدید این تحریم‌ها بر مردم ایران چه خواهد بود و واکنش احتمالی آنها را شما چه پیش‌بینی می‌کنید؟
ببینید، این شرایط دشوار اقتصادی بدون شک به بپاخیزی مردم ناخودسند از به دست آوردن نان بر سر سفره خواهد انجامید. شکی در این نیست. حتی امروز هم که هنوز پیامدهای تنبیهی لایحه جدید کنگره آمریکا به مرحله اجرایی نرسیده است، مردم ناخرسندی خودشون رو به انواع و اقسام نشان میدهند. چطور انتظار دارید کارگری که تنها با دستمزد میتواند نان بر سر به خانواده بیاورد، وقتی دستمزد را نمیگیرد عقب میافتد یا اصلا اخراج میشود، ناراضی و ناخرسند باشد؟ این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، این بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجامیده است. حتما این به اعتراضات و به پاخیزی های خیابانی خواهد انجامید. من فکر میکنم یک چیز دیگری که باعث این شده است، این مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای بوده است. به روشنی متوجه شدن جامعه جهانی که مادامی که سرسختان گرد آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پرونده هسته‌ای هستند، این تنش‌ها برطرف نخواهد شد، اورانیوم غنی‌سازی بیشتری خواهد داشت و اینها تا پای دستیابی به توانش سلاح اتمی پیش خواهند رفت. در حقیقت هیچ دلیلی ندارد که مردم ما در این گرفتاری عظیم به سر ببرند جز اصرار رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان ایشان برای دستیابی به سلاح اتمی. این را به طور روشن باید به مردم ایران گفت که جهانیان هیچ گونه مخالفت با داشتن صنعت اتمی در ایران ندارند و بارها آمادگی خودشون رو در این مورد اعلام کردند. اما این مشکل هست که جهان بر این باور است که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به توانش سلاح اتمی با این مخالفت.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. و ما عزیزان، این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما و نظر شما در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها.
یه زمانی تو عید نارنجی و پیاز گرون شده بود، گذاشته بودن سر سفره هفتی. الان مردم بدبخت سرشونو با این گرونی و با این بدبختی گرم کردن. اونایی که دارن سر سفرهشون پره، اونایی هم که ندارن خب دیگه بمیرن. اینا حکومت پا به رهنه هاست دیگه، بیا بکشن.
خواستم بگم که درد فقط مغ نیست، که مشکل ما کوری شده که واسه یه شب نشینی که بخوای بری خونه یکی حداقل 30-40 تومن باید خرج بذاری گردن حساب خونه. ممنونم، مرسی، خدافظ.
آقای احمدی نژاد، به خدا به پیغمبر قسم از بیکاری فلج شدیم، اقتصاد مملکت زندگی ما رو فلج شده، به خدا خرج زندگی ما رو نمیتونیم بود کنیم، به خدا قسم فکر به حال این ملت و این کاسه باور دار، باز با این نداری با این بیکاری اداره مالیات تا آمده علیه 400 هزار تومان از ما پول میخواهد، از کجا بیاریم؟ دزدی کنیم که شبا میگیره زندان ما میکنیم، گداییم که کسی با ما پول نمیده، فکر به حال ملت ما داره، بیچاره ما کردی آقای احمدی نژاد.
میخواستم به اون از خدا بی خبرایی که دارن میلیارد میلیارد پول بیت المال و حق این ملت مظلوم چپاول میکنن، میدوزن و غارت میکنن، بعد اسمشو میذارن اختلاس، بگم واقعا خجالت بکشین. 10 سال از زلزله بم داره میگذره، من هنوز یه چادر 12 متری دارم زندگی میکنم.
شماره یه پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید مثل همین شنوندگان خوب ما برای ما پیام بگذارید، 20420 پیش شماره همیشگیست، 22-11-22-112 و نوبت میرسه به برنامه ملاقات. روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند تقاص 18 تیر ماه سال 1378 را پس می‌دهد، همان روزها و شب‌هایی که لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه حمله بردند و او که معاون وقت دانشجویی وزارت علوم بود، از نخستین مسئولان دولتی بود که در کنار دانشجویان قرار گرفت تا شاید مهاجمان را از حمله به کوی منصرف کند، اما چنین نشد. 10 سال بعد داوود سلیمانی در خرداد سال 88، چند روز پس از برگزاری انتخاباتی که او قائم مقام ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهایش بود، بازداشت شد تا در بازجویی‌ها نه درباره اتفاقات سال 88 بلکه از بقایای 10 سال قبل کوی دانشگاه و تحصن نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی بازجویی شود. داوود سلیمانی در بازجویی‌های اولیه ضرب و شتم شد و توهین شنید. در نامه‌ای که بعدها به آیت الله خامنه‌ای نوشت، شرح مفصلی از آنچه در بازداشت و بازجویی و زندان بر سرش آمده بود نوشت و از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا گروهی مطمئن را مأمور رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و آنچه بر آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته است کند. خواسته‌ای که اجابت نشد و به انتقال او از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منجر شد. داوود سلیمانی پس از ماه‌ها تحمل انفرادی در اسفند ماه سال 88 محاکمه شد و دادگاه در فروردین ماه سال بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی او را به تحمل 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب سیاسی و مطبوعات محکوم کرد. 6 سال حبس حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر به 3 سال کاهش یافت. برادر داوود سلیمانی در گفتگویی گفته برادرش تحت فشار بوده تا از عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی استعفا دهد و اقرار کند که این حزب دچار انحراف شده است. همچنین بازجویان تحت فشار از او خواسته بودند تا علیه میرحسین موسوی اعتراف کند. خواسته هایی که داوود سلیمانی آنها را اجابت نکرد، اما تحمل این فشارها بیماری های روحی و جسمی گوناگونی را برایش رقم زد. این استاد الهیات دانشگاه تهران در 2.5 سالی که زندانی بوده دچار لرزش بدن و سردردهای مزمن شده و درخواست های خانواده‌اش برای درمان این بیماری ها در بیرون از زندان بی‌پاسخ مانده است. نام داوود سلیمانی را می توان پای بیانیه‌ها و نامه‌های اعتراضی که هر از گاهی از زندان به بیرون منتشر می‌شود پیدا کرد. با وجود تحمل این شرایط، داوود سلیمانی در نامه‌ای به خانواده و همسرش که در فروردین ماه سال 90 منتشر کرد، تأکید کرده هیچگاه نخواسته حقیقت را فدای مصلحتی نماید که آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است.
المپیک 2012 لندن در جریانه و حاشیه هایی هم داره، اونها رو بشنویم از علی ناظمی.
دو روز پیش وقتی دختر نوجوان 16 ساله چینی شیونگه در شنای 400 متر مختلط زنان رکورد جهان رو شکست و طلا گرفت، همه شگفت زده شدن، چرا که او حتی از قهرمان مردان هم این مسافت رو سریع‌تر شنا کرده بود. ولی بعد از اون مسائل دیگری هم مطرح شد. تیم آمریکا به این موضوع اعتراض داشت و آمریکایی‌ها مطرح کردند این شناگر ممکنه از مواد نیروزا استفاده کرده باشه، چون رکوردی که او ثبت کرده برای خیلی ها غیر قابل باوره. امروز در رسانه ها بیشتر از قبل ادعاهای آمریکایی ها مورد بحث قرار گرفته بود در بریتانیا. کارشناسان در کل بر این عقیدن که پیشینه ورزش چین به ویژه استفاده ورزشکاران این کشور از مواد نیروزا در دهه 90 میلادی شاید این ذهنیت رو به وجود آورده باشه، اما اینکه یک ورزشکار کاری خارق العاده کنه محتمله و المپیک جایی برای رقم زدن چنین اتفاقهایی و ورزشکاران کلی تمرین میکنن که بیان این اتفاقها رو اینجا رقم بزنن. با این حال اعتراضات آمریکایی‌ها امروز واکنش مقامات استرالیایی و بریتانیایی را در پی داشته. مقامات ورزش اونها به نظر کمیته بین‌المللی المپیک استناد می‌کنند و میگن بر طبق آزمایش‌های این کمیته این دختر چینی دوپینگ نکرده و باید این رو پذیرفت و بحث در این باره رو متوقف کرد. اما به نظر میرسه همچنان بحث‌ها درباره این موضوع خاتمه پیدا نکرده، چون خیلی ها معتقدن که ممکنه ورزشکاران بتونن از حربه های علمی پیشرفته استفاده کنن تا آزمایششون عاری از هر گونه خطایی باشه. اغراق نیست که بگم همچنان درباره مراسم افتتاحیه المپیک صحبت میشه و این بار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از این مراسم تمجید کرده. او به منتقدین این برنامه معترض بوده و انتقاد از این برنامه رو خصوصا در فضای مجازی کاری درست ندونسته. این جالب توجهه که بدونیم که یک نماینده مجلس از حزب او، حزب محافظه‌کار، در توییتر به افتتاحیه بد جوری تاخته بود، به ویژه به صحنه‌هایی که در اون از خدمات درمان عمومی بریتانیا تقدیر شده بود. پیشتر حزب محافظه‌کار متهم بوده که در جهت حذف این خدمات درمانی عمومی برآمده. خیلی‌ها باور دارن دنی بول کارگردان این مراسم با برجسته کردن این صحنه در افتتاحیه کار رو برای حزب محافظه‌کار برای مقابله با خدمات درمانی عمومی سخت‌تر کرده. با این حال کامرون رهبر این حزب گفته تمام صحنه‌های افتتاحیه براش جذاب بوده. یک زن و شوهر میانسال استرالیایی که به لندن سفر کرده بودند متوجه شدند که بلیطی که خریدن قلابیه. یکی از این دو زوج گراهام پیشتر مشزن آماتور بوده و کلی پسنداز کرده بوده که به المپیک بیاد و یک بازی مشزنی رو تماشا کنه و رویاشو با همسرش هم تقسیم کنه، اما وقتی به لندن اومد متوجه شد که بلیط‌هاش قلابی‌اند و سایتی که به او بلیط فروخته بوده کلاهبردار بوده. این موضوع این زوج رو سخت ناراحت و غم‌زده کرد و بعداً یک فردی که خواسته ناشناس بمونه داستان این زوج رو شنید. او بلیط‌های خودش رو به این زن و شوهر داد تا رویای این دو نفر رو که این همه راه برای دیدن یک مسابقه بوکس سفر کرده بودن محقق کنه.
حاشیه‌های المپیک از علی ناظمی بود. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. اگر این ایستگاه پایانی ما برای شماست و پس از این به بستر می‌رید، خوابی خوش براتون آرزو می‌کنیم. و اگر نه، وعده ما در نخستین ثانیه‌های بامداد چهارشنبه در مجله نیمه شب، البته مجله نیمه شب شنیدنی ما. یادتون باشه که رأس هر ساعت و نیم ساعت همچنان البته در جریان خبرها قرار خواهید گرفت. خدا نگهدار یکایک که شما باد.